بسم الله الرحمن الرحیم. 245 سمینار علمی با موضوع چیستی موضوع قرآن با ارائه دکتر سید جواد نعمتی، سه‌شنبه 30 مرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به امید خدا آغاز میکنیم 245 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع چیستی موضوع قرآن که جناب استاد، بله استاد گرامی جناب دکتر سید جواد نعمتی ارائه خواهند داد، که البته ما در رابطه با این موضوع یه چالش هایی هم داشتیم، عنوان موضوع البته، اما خب استاد به هر حال تأکید کردن که حتما این موضوع دقیقا با این شکل باید ثبت بشه و باید منتظر بشیم و محتوای سمینار رو استماع کنیم تا جایگاه این عنوان و موضوع برای ما جا بیفت. استاد نعمتی، جناب دکتر نعمتی، از اساتید پیشکسوت معارف اسلامی در دانشگاه تهران هستند و در واقع الان بازنشست شدند. چند سالی است که ایشون بازنشست شدند و در گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد، دانشگاه تهران، ایشون از اساتید پیشکسوت معارف اسلامی بودند و از اعضای فعال و همیشگی کانون زبان قرآن هستند. همیشه نوازش ایشون شامل حال ما در کانون زبان قرآن هست و انشالله خواهد بود و همیشه لطف میکنند و جلسات رو تشریف میارند و مشارکت بسیار خوبی دارند. ضمن اینکه سپاسگزار هستیم از ایشون بابت این زحمتی که تقبل کردند، من دیگه بیش از این مصدق نمیشم و استماع میکنیم بحث جناب استاد دکتر نعمتی رو پیرامون چیستی موضوع قرآن با صلواتی بر محمد آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. من تشکر میکنم از دوستان کانون که دوستان قرآنی هستن، نورانی هستن. من همیشه با حالشون قبطه میخورم و تشکر میکنم که این برنامه رو در اختیار من گذاشتن تا نکاتی که در رابطه با قرآن پژوهی در ذهنم بوده بیان کنم. انشالله اگر نواقصی داشت اساتید بزرگوار حتما گوشزد میکنن. مطلبی تا حدودی خورده کمتر طرح شده در علوم قرآنی که قرآن مجید مقاصدش چیه، موضوعش چیه، مباحثش چیه، اسلوبش چیه. خیلی مباحث علوم قرآنی خیلی کارها شده در گذشته، ولی این موضوعی که مطرح کردم یه مقداری کم کار شده. ولی اخیراً در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی شخصیت‌هایی به اون پرداختن و کتاب‌هایی هم نوشته شده نسبت به مقاصد قرآن. البته نسبت به موضوع قرآن به این سبک من می‌خوام بگم ندیدم مطلبی، ولی گوگل رم سرچ بکنید نسبت به مقاصد قرآن هم کتاب هایی نوشته شده و ادهی هم از شخصت های جهان اسلام امروزه به این مسئله پرداختن. یه متدولوژی دانشمندان اسلامی داشتن که من این عنوان رو از اونجا گرفتم که در ابتدای هر دانشی در دوران تمدن اسلامی در ابتدا چند تا نکته رو ذکر می‌کردن که دانشجو و اساتید با چشم باز با علاقه با شور و هیجان در اون دانشگاه بردارن. این دانشی که ما می‌خونیم موضوع چیه؟ موضوع کل علمن هو و ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. حالا نمیخوام این اصطلاحات رو اونچنان فنی باز کنم. موضوع هر دانش اون چیزی که اون دانش در اون محور قرار میگیره موضوع و تمام مباحث پروانه وار به دور اون میچرخند. در حقیقت هر دانشی موضوعی داره که تمام مباحث مستقیم غیر مستقیم به اون برمیگرده. من یکی دو تا مثال میزنم. مثلا علم حساب موضوعش عدده، تمام مباحث علم حساب بر محوریت عدد میچرخه. یا موضوع علم هندسه کم متصله، تمام مباحث در علم هندسه برای میبره. یا در علم طب موضوع صحت و سقم بدنه، سلامتی و مرضی که عارض میشه بر این تن، تمام مباحث و تمام رشته ها بر این محور میچرخه. قرآن مجید هم از این جهت موضوعی داره و یک محور ثابتی داره. اگر ما محور شناسایی نکنیم و دنبالش نریم دچار یک سری ارزم بزرگ شما که بدفهمی ها میشیم، برداشت ها و تحلیل های نادرست میشیم که متاسفانه در دوران معاصر ما از مصر یک فکری شروع شد که جهان اسلام و تا حدودی فرا گرفته با حوزه های ما رو هم فرا گرفته و این حالا من بهش گوش زد میکنم. این دانش که ما میکنیم موضوع چیه؟ مسائل چیه؟ پس موضوع هر دانش اون چیزی که اون دانش در اطراف اون بحث و گفتگو میکنه و تمام مباحث خلاصه پروانه وار بر اون موضوع میچرخند. الان هم تا حدودی تمام شاخه های علوم همون عنوانشون موضوعشونه. مثلا رشته، مثال عرض میکنم، مثلا میگه کامپیوتر رشته مثلا نرم افزاری یا سخت افزاری، تمام مباحثتون علم بر اون محور میچرخه. مسائل این علم چه؟ مسائل هر علمی اون سوالاتی است که اون علم به اون پاسخ میگه. ما یسأل فی هذا العلم، این علم به چه سوالاتی پاسخ میده و چه مباحث رو حل میکنه، خلاصه پاسخگوی چه مسائل. ما میخوایم ببینیم قرآن مجید چه مطالبی داره، چه مسائلی داره، این نکته رو اینجا بیان کنیم. بعد خواهیم گفتش که این تشبیهی که ما میکنیم، قرآن هرگز مثل کتب علمی نیست، هرگز مثل دیوانهای شعرا نیست، ولی در بعضی جهات با اونها تناسب داره، سازگاری داره، تشابه داره. این علمی که ما میخونیم مبادی چیه؟ موضوع چیه؟ مسائل چیه؟ مبادی چیه؟ مبادی اون تصورات و تصدیقات هستن که در حقیقت به عبارت دیگر قواعدی هستن که ما به توسط اون قواعد و اون مبانی اون مسائل رو بر اون موضوع اثبات میکنیم. دقت میکنید؟ حالا یه مثال خیلی ساده میزنم که چون میخوایم مطلب رو زود ازش رد شیم. مثلا ما تو علم هندسه میخوایم بگیم که دو تا زاویه داریم، زاویهش مشخص، میخوایم اون زاویه سوم پیدا کنیم. یه قاعده توی علم هندسه هست، یه مبانی داریم، یه قاعده داریم، اونا جز مبادیه، مبانی. با طبق اون است که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، با اون قاعده ما میاییم ارزم اون مسئله رو حل میکنیم. پس مبادی اون قواعد و قوانینی هستن که در هر علمی که ما به توسط اون مسائل رو برای اون موضوع اثبات میکنیم. قرآن مجید هم مبانی داره که مبانیش عمدتا مبانی غیبی است. خلاصه که اول قرآن مجید اشاره میکنه به این دیگه، ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. ما در قرآن بر اساس مبانی غیب حرکت میکنیم. بعد اهداف و اغراض این علم چیه؟ این علمی که ما داریم فرا میخونیم غرضش چیه، فایدهش چیه، سر چیه، رازش چیه، حکمتش، تعابیر زیادی در متون ما برای هدف و غایت اینها شده. بعد بعضی برای اینها هم یه فرقهایی گاهی گذاشتن کم و بیش. علی حال ما میخواییم بیریم که این مقاصد این علم چیست، قرآن چه مقاصدی داره، چه اهدافی داره، چه آیاتی داره، همچنین این جایگاه این علم کجاست. دیگه زیاد نها توضیح نمیدم، پیش فرضش پس فرضش چیه. مثلا قرآن مجید چون جایگاهش از مبانی غیب هستش، آسمانی هست، تفاوت میکنه با این کتاب های دیگه، اصلا شاید مقایسهش هم خوب نباشه. بعد چه روشی درش اعمال میشه در این علم، یعنی چه اسلوبی، چه روشی در این علم هست. دانشمندان در ابتدای هر دانشی این نکات رو ذکر میکردن که دانشجو با عشق و علاقه. بارها شده، خود منم تو دوران زندگیم برام خیلی رخ داده که خیلی درس رو میخوندم اما نمیدونستم این موضوع چیه، مسائل چیه، مبادی چیه. مثل اینکه مثلا آدم توی شهری مثلا میچرخه، در این دکون میره، اون دکون میره، یه سایی میره، اما در با کل این شهر و جغرافیای این شهر، هدف این شهر چی بوده، از کجا، آشنا نیست. خیلی وقتا برای ما این مسئله پیش میاد، مگر وقتی که آدم بیاد مثلا از اول تا آخر کتاب بخونه و با این متدولوژی وارد بشه، من میخوام ببینم که مقاصد این کتاب چیه، اهدافش چیه، غرضش چیه، مبادیش چیه، موضوع چیه، مسائل چیه. این مقدمه خودش یک بحث میشه، مثلا یک جلسه کنفرانس صحبت کرد، حتی که دو جلسه میپردازن. این فصلی که من گفتم یکی از فصلهای کتاب شفا ابن سینا هم هستش، یه فصلش رو پرداختن پرداخته بین. امروزه اومدن گفتن که مثلا همین مباحث رو اومدن در مقدمه یه علم قرار میدن، اصلا یه علم جدایی شده، میشه فلسفه اون علم. اینجا فلسفه اون علم یعنی دانشی که درباره یه دانش دیگه داره صحبت میکنه. شما درباره ریاضیات صحبت میکنید که مثلا مبادی چیه، موضوع چیه، مسائل چیه، گزاره‌ها چگونه نفی و اثبات میشه، این میشه فلسفه علم ریاضی. یعنی اینجا فلسفه معنی شناخته، یعنی در معنی لوژیه، یعنی شناخت یک علمه. امروزه دیگه مشتاق این علم هم دیگه خودش یک رشته فراوان شده. ما تمام علومی که امروزه میبینیم یه رشته و ریشه ای در گذشته داشتن. خلاص، خب حالا میخواییم ببینیم که قرآن مجید موضوع چیه، مسائل چیه، مبادی چیه. تا حدودی عرضم بزرگ شما که مقاصدش، به خصوص مقاصدش، چون به غایت متوجه نکنیم دچار خیلی عرضم بزرگ شما که تحلیل های نادرست میشیم. همه خب با کتاب قرآن آشنا هستیم، قرآن مجید از لوح محفوظ اومده، بعد اومده با آسمان این عالم دنیا، بعد بر قلب پیامبر اکرم یک جا وارد شده، بعد به صورت متفرق منجمن به پراکنده در 23 سال بر پیامبر اکرم وارد شده. ما با سیره نبوی هم آشنا بشیم، باز به موضوع قرآن زیاد پی میبریم. اون 13 سالی که تو مکه بوده، بعد 10 سالی که تو مدینه بوده، اون ادبیاتی که اونجا حاکم بوده تو مکه مدینه، و در آخرین سخنرانی که پیامبر اکرم در عرفات داشتن ضبط و ثبت شده، نشون میده اهداف و اون مقاصد و اون موضوع. یعنی با سیره نبوی هم ما بیاییم این مسئله رو میبینیم. قرآن مجید همینطور که تمام نام هایی که داره، 5 تا نام رسمی داره، الباقی رو گفتن حالا 60 تا 70 تا، حالا اون تعدادش، اینها همه اینها نشانگر همون موضوع قصد اینها رو نشون میده، یعنی کاملا اینها نشون میده. نام های معروفی که داره قرآن از هم اومده، قرعه به معنی تلا، تلاوت هست. یکی از اهداف اساسی قرآن تلاوته. خداوند ما رو متعبد کرده، ما رو الزام کرده که این قرآن رو بخونیم حتما، یکی از وظایفی که برای ما تعیین کرده. فرقان، ببینید، تبارک الذی نزل فرقان علی عبده، مثلا خود فرقان نشون حق و باطل رو میخواد نشون بده. آیه دکتر مرادی هفته پیش بود سخنرانی داشتن راجع به ادبیات دینی، من متاسفانه جایی که بودم اینترنتش رفتش، همه رو گوش نکردم. امروز رفتم که یه بار دیگه گوش کنم که هنوز بارگذاری نشده بود توی سیستم، که دیدم در تمام اونها موضوعش قرآن قرآن و مقاصد قرآن توش میگنجه، یعنی ما میفهمیم که چه موضوع قرآن چیه و موادش چیه. کتاب گفته شده، خود کتاب هم باز به مقاصد و به محتوا و به همون نکاتی که عرض کردم اشاره میکنه. خود ذکر اینها هر کدوم آیاتی داره دیگه، همه دوستان چون آشنا هستن من فقط اشاره میکنم، چون حالا کلیات رو من امروز میگم، بعدها اگر شد هر کدوم از این موضوعات رو میشه با صحبت کرد دیگه. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، ذکر و هذا ذکر مبارک انزلناه، تنزیل گفته شده و بقیه دیگه صفاتش دارن. اون صفات هم خودش باز هر کدومش یه اشاره داره به یک حکمتی از قرآن. میخواییم بریم حالا موضوع قرآن چیه و مطالب چیه و اهداف و مقاصد چیه. ما برای هر کدوم هم حالا اگر شد یک آیاتی که به نظر اومده حالا نوشته میشه، زیاد آیا زیاد هستش، ولی تا اونجا که الان به حافظم میاد یا چند تایی که یادداشت کردم یا اگر دوستان تو این زمینه به ما کمک کنم بد نیست. خلاصه قرآن مجید همینطور که میدونید کتابیه که عرضم بزرگ شما، اولا این کتاب عامه عمومیه، برای ثقلین نازل شده، یعنی قرآن مجید عمومیت داره، انسان و جنه. سوره جن کاملا این نکته رو به ما نشون میده، یا خطاب های قرآن سوره الرحمن میبینیم که داره خداوند اونجا نعمت هاشو که میشموره، خود قرآن رو بزرگترین نعمت تلقی میکنه. اولین واژه‌ای که در این سوره به کار میره همون الرحمن علم القرآنه، بخواد بگه قرآن خیلی عظمت داره که متاسفانه خب اصلا به طور کلی امروز ما ازش غافل هستیم. یکی دیگه عام عمومی روایت هم داریم از پیغمبر اکرم که من مبعوث شدم برای ثقلین. خلاصه عرضم باز شما منابعش هم حالا شد دستم باشه خواستید بهتون عرض میکنم رسوم شد. بعد دیگر اینکه قرآن مجید مثلا آیش هم هست اوهیه الیه حاضر قرآن لانذرکم، اگر من آیات درست بخونم خلاصه بهی و من بلغ، ببینید هدف اساسی هشداره، انذاره، داره نشون میده اینجا خودشو که میخواد بگه و من بلغ. اساس اینه، ما تو اهداف انبیا همه این کلمه مبشرین و منذرین رو مشاهده میکنیم. دیگر اینکه قرآن مجید تامه، تمامه، کامل هست. یعنی چی؟ ما میخواییم اینجا تلاش کنیم اینو بگیم که خلاصه موضوع قرآن انسانه و طبیعت نیست. اونچنان که در تاریخ معاصر ما از مصر شروع شد، متاسفانه از شو افکار سید قطب و دیگرانی که نوع معتزلی بودند، این تفکر تو جهان اسلام پیشید که قرآن برای همه چیه. بعد به عراق اومد و سید محمد باقر صدر رو دوست سفر کرده ما هم که خداش رحمت کناد بر این اندیشه بود. خلاصه از تحت تاثیر سید محمد باقر صدر و سید قطب و حوزه علمی قوم هم تمام کسانی که حالا ما با نامهاشون هم آشنا هستیم، من نام نمیبرم، به این تفکر رسیدن که قرآن برای همه چیه. این یک تحلیل نادرستی بود. قرآن جا به جا ما رو اینو نفی میکنه، اصلا موضوع قرآن همه چی نیست. شاید دوستان بلافاصله میگن قرآن گفته که ما تبیانن لکل شی هستیم. بله، اون تبیانن لکل شی گفته، یعنی تبیانن لکل شی، این که یحتاج و این انسان در رسیدنش به اون قله کمال. موضوع قرآن میخواد که یک انسانی رو پرورش بده که این عابد لله بشه، این ولی الله بشه، این خلیفت الرحمن بشه، از این آسمان خاکی برخیزه به آسمان معنا بره. قرآن برای این نازل شده، تمام خطاب ها جا به جا، تمام کلمات اینو میرسونه. اصلا به این که ما بگیم قرآن به طبیعت میپردازه، به همه چی میپردازه، اصلا این گونه نیست. این تفکر به خاطر این تفکر جدید و اینکه دانش تجربی رشد کرده بود، نمو کرده بود، به انواع مختلف در ذهنیت جهان اسلام قرار گرفت که موضوع قرآن همه چیزه. این اصلا این گونه نیست. ما این مسئله به جهان اسلام ضربه میزنه، به اهداف دین ضربه میزنه. دین میخواد یک انسانی رو بار بیاره که متعبد باشه، عابد باشه، با اختیار خودش در چهارچوب اون برنامه که خدا براش فرستاده، اون اصول و اکسیوم ها، اون پروتکلی که خداوند براش فرستاده، اون مجموعه که خداوند فرستاده، ما انزل الله که خدا فرستاده، این انسان حرکت کنه. تمام شونات زندگیش تامه، تمامه، تمام اون چه که نیاز داره در این سیر و سلوکش به این که به پروردگار برسه، به ملاقات حق برسه، خلیفت الرحمن بشه، ولی الله بشه، با جایی که مختلف در قرآن مجید هست. این موضوع قرآن اینه. اگر ما غیر از این بریم تو تحلیلاتمون، تفسیرمون در قرآن، چه موضوعاتی که بهش میپردازیم در تحلیلاتمون دچار خطا خواهیم شد و خطراتش هم کم نیست. متاسفانه همین فکر، حالا من نمیخوام تو وارادای اون جنبه های سیاسی بشم که اومدیم گفتیم دین در همه چی هست و متاسفانه قانون اساسی ما بر این اساس فکر شکل گرفته و الان دچار مشکل هستیم. دین فقط میخواد انسانی رو تربیت کنه که این عرضم بزرگش که عباد الله باشه، خدا رو در نظر بگیره و حرکت کنه به سوی اون کمالش. تمام اون چی که به صورت خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نیاز داره که عبدن لله باشه. بعد قرآن استدلال میکنه به این که میخواد به طور کلی میگه چون این جهان آفرینش همه عبد لله هستن، چون این جهان آفرینش همه مفتور خداوند هستن، تو هم مفتور خدا هستی، مملوک خدا هستی، خدا مالک تو هستش، اون میتونه برای تو برنامه بفرسته و تو باید طبق اون مانیفست حرکت کنی. اگر یه خورده پارتو از اون بیرون بذاری دوچار لغزش و خطا شدی. باید تمام دوران تقوا معناش همینه، ما تمام چارچوب حرکت کنیم، تمام واژه ها اگر ما به این صورت، به این سرک بریم جلو، معنای خودش رو خوب پیدا میکنه. پس قرآن مجید عام، عرض کردم قرآن مجید تامه. شاید روایتی هم توی این زمینه هست، من یادداشت کردم که از امام صادق و از پیغمبر اکرم هم من این مطلب رو عرضم بزرگشان بگم که روایت هم از امام صادق هستش. اگه بد نیست اونو من اگر اینجا عرضم بزرگ شما که برای دوستان عکسش رو گرفتم، اگر درست باشه اونو براتون بخونم که از اول از این ما از خود سیره نبوی در دوران مکه، در دوران مدینه، خب در مکه پیامبر اکرم بیشتر به مبانی اعتقادی میپرداخت، مشخصه خطابای قرآن، سوره هایی که تو اون دوران آمده، تمامی که از صفات واژه‌ای خصوصیات سور مکی کاملا روی مبانی اعتقادی. اما تو مدینه بیشتر تشریعه، یعنی اینا مسائل قرآن هستن، بیشتر به تشریعات پرداخته، مشخصه باز هم حالا گاهی خودی باشه. بعد آخرین خطبه ای هم که پیامبر اکرم داره در حجت الوداع، دیگه آدم اون تو اون آخرین سخنرانیش معمولا دیگه اون ایده های کلیش رو میگه. حالا من یکی دو تاش رو فقط یه خوردهش میخونم. یا ایها الناس والله ما من شیء، این همیشه میگه تبیانن لکل شیئن، یعنی تبیانن لکل شیئن ما یحتاج الانسان و بشر در رسیدن به این کمال نهاییش. نگاه کنید اینجا هم پیامبر اکرم به این اشاره میکنه. من حالا اون در قرآن هم میتونیم دلیل براش بیارم که اون سبکی که میگه لکل شیئن در جای دیگه هم هست. آقای جواد عاملی اینطوری دلیل میارن که مثلا ما میریم بقالی بگیم ما همه شدیم، یعنی اون چی راجع بقال اینجا هست، از بقل و حبوبات همش اینجا هست. شما وقتی میرید نمیدونم ارزم بزرگ شما یه آهنگری مثلا برای در و پنجره، یا شما هر چی بخواید، یعنی اون چی که مربوط به آهنه. این هم که میگه که قرآن مجید میگه ما تبیانن لکل شیء، البته آیات دیگری هم هست، اونا مشخصه که منظور عوالم دیگری است، لوح محفوظ، اونا کاملا مشخصه. این آیه رو یه عده‌ای از این در دوره معاصر ما در همین هند و عراق و اینها این برداشت رو کردن که بله قرآن برای همه چیه، برای اینکه تبیانن لکل شیء هستش. ولی پیامبر اکرم به این چی میگه؟ یا ایها الناس والله من شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم. هر چیزی که در این روند بندگی خدا که با اختیار خودتون باید سلوک کنید و با اون کمال نهایی از خلقتون برسید. من هر چی لازم بوده گفتم. اون تبیان لکل شی همینه. مقصود این هستش. آدرسش هم اونجا هست برای دوستان میگم. و ما من شیء یقربکم من النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنها. این دیگه چون دوستان خودشون اهل فضل کمالن دیگه من نترجمه میکنم نه چیزی. از امام صادق علیه السلام باز روایت هست، روایت در کتاب برقیست، محاسن برقیست، آدرسش هم دارم اینجا من به دوستان میدم. عرضم بزرگ ان الله عز و جل، امام صادق میفرمایند انزل فی القرآن تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء حتی والله ما ترک شیئا یحتاج الیه العبد حتی والله ما یستطیع عبد ان یقول لو کان فی القرآن هذا الا وقد انزله الله فیه. یعنی یه بنده میگه این مطلب توش بود بهتر بود، میگه نه محالم چیزی. این تبیان لکل شیء منظور اینه. من دیگه زیاد چیزی میکنم چون میخوام فهرست وار تمام مطالب بگم دیگه بذات وارد میشم. اگه دوستان آدرسش هم بخوان، محاسن هستش، محاسن برقی. ببینم اگر اینجا حالا بعدن هم میتونم بگم اینجا آورده شده صفحهشو میتونستم، نه اینجا نیفتاده. پس موضوع قرآن رساندن بشه با اختیار، اعمال اختیاری خودشا. خداوند میگه بنده من همینطور که تو رو در آفرنش عبد آفریدم. این کلمه تو قرآن هست، آیاتشو برای دوستان میخونم، اگر آیاتشم اگر اینجا بیارم بعد نیست، حالا من خواستم آیاتو بعدم بخونم. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه چی عبد خدا تو آفرینش، یا میگه همه چی خداوند رو عبادت میکنن. میخواد بگه بنده من تو هم باید با فعل اختیاری خودت این مسیر رو طی کنی، با اختیاری خودت و سلوک اختیاری خودت عبدن لله بشی، مطیعن لله بشی. دقت میکنی؟ حالا خواهیم رسید ان شاءالله اگر فرصتشون رو زودتر تمام کنم، اگه دوستان هم سوالی داشتن چیز کنیم. اون سوره فاتحه را من خلاصش رو در آخر میگم. عرضم بود شما فرصت هست. بله بله هنوز فرصت میدونم، حالا با هم فرصت هم من میخوام نمیم سوالش کنم. بله آقای دکتر، بله این نشون بده. میگه خلاصه خداوند میگه من همینطور که در فطرت هم تو رو معبود منی، من مالک تو هم، تو هم باید تو اختیاری بی این راه عبودیت رو طی کنی. قرآن اومده به انسان راه عبودیت رو نشون بده، بره تا به اون قله کمال برسه. خلاص موضوعش اینه. مسائلش دیگر از مسائلی که قرآن داره، یعنی در این راه میخواد ما خدا رو بشناسیم. تعریف عن لله، قرآن مجید معرف خداست، خداشناسیه. لذا بیشترین کلمات در قرآن واژه الله هستش. تعدادش هم من یادداشت کردم، یه خود اینا رو ازم بذار شما اگر بخواهی، تعدادش هم هستش. خلاصه درباره خداشناسی و صفات خدا حدود 1100 آیه درباره معرفت الله، وحدانیتش، چگونه دچار شرک نشیم، صفات کمالش، جمالش، تمام اینها رو در سخن میگه. 1100 آیه پیرامون ارزم بازشون خدا شد، 1300 آیه راجع به معاده که ما داریم به اون سمت و سو میریم. خداوند میخواد ما رو، اومده ما رو برده اینجا. ما یه موجود ابدی هستیم، هرگز فنا نمیپذیریم. چون موجود ابدی هستیم و شناختی هم از اون ور نداریم، به خاطر همینی که خداوند برای ما راهنما هم فرستاده. این دلیلی این که ما برای پیامبر راهنما میاریم که شم این دلش اینه. 1300 تا به خاطر معاد گفته، چون ما معاد رو نمیتونیم اونچنان که هست بفهمیم، درک کنیم. ابن سینا هم به این نکته اشاره میکنه، دوستان خوندن و شنیدن. 1500 آیه راجع به رسالت و نبوت هستش. ببین مطالب قرآن، ببین مثلا چه چیزایی هست. این بسامد ها هم همش به ما نشون میده که موضوع چیه، مسائل چیه. دقت میکنید مبادش عرض کردم که چی هستش. و همچنین قرآن مجید حدوداً بیشترین واژه‌ای که قرآن مجید تو قرآن به کار رفته از همه بیشتر هستش همین واژه الله هست. خب قرآن مجید کتابی که تمام کلماتش حروفش دارای حکمت مشخص دیگه، دقت میکنید بیشترینش داره. یعنی در حقیقت دو سوم قرآن مباحث بینشیه، نگرشیه، میخواد انسان رو طوری بار بیاره که خودش دائم در حضور او ببینه و در تمام شون زندگیش و اسرش و خانوادهش و ارزم بزرگ شما که خریدش، فروشش، معاملاتش، عباداتش، همه و همه در پرتو این چتر الهی قرار بگیره، در شعاع الهی قرار بگیره، در شعاع الله قرار بگیره. من این تعداد آیاتشون گفتم بهتون بینم این چشم من خدا بخوام با اینک بزنم مشکل میشه، وردار بینم مشکل میشه. تعدادشم نوشتم ارزم بزرگ شما که اگر ببینم درست نوشته باشم، بله تعداد کلماتشه، بله 3200 تاش، بله 3200 تاش کلمه الله به کار رفت، بیشتر این کلمه که در قرآن به کار رفت اگر من اشتباه نکنم. من تعداد کلمات و حروف هم نه ببخش این تعداد حروف بودش، این تعداد حروف بودش ارزم بازو شما که اون ببخشید من پوزش میتلبم اون درست نخوندم، اینو نمیدونم کجا یادداشت کردم دیگه، مشخصه توی چیزم من دیشب نگاه میکردم ارزم بازو شما که به این صورت بود. خب از کردیم که موضوع قرآن چه مسائلش هم تا حدودی بقیه این دو سوم هم که میتونید 500 تا آیه تا الان مشهور که درباره مباحث احکام الباقی دیگه احوال سالکین و صالحین و اینها رو میگه، بعد احوال طالحین و ارزم بزرگ شما که حالکین رو بیان میکنه، همه اینا هم تو راستای همون موضوع قرار میگیره. اگر شما از اون موضوع خارج بشی بخوای تفسیر اینجا بکنی دچار لغزش و انحراف میشی. موضوع همونه، محوریت انسان هست، اصلا طبیعت. حالا شاید شما یه فعای دوستان به من بگن آقا این همه تو مسائل طبیعت قرآن اشاره شده. بله همه اونها میخواد بگه این طبیعت فانی میشه، این طبیعت قراری نداره. بعد عرضم بزرگ شما که شما منتقل میخواد بشین اونجا، تمامش با این هدف بیان شده، از سما انفطرت و میگه از الوحوش و از البهار و بعد میگه بدون که تو مثلا اونجا یه روزی محشور میشی. اکثر آیاتی که درباره به آسمان و زمین و اینها اشاره میکنه فقط و فقط میخواد ما رو گوشزد کنه، اصلا نمیخواد ما به طبیعت بپردازیم. این فکریه که یه عده‌ای تو از هندوستان یه فکری سرچشمه گرفتش، آقای سرسر حمد خان بود به نظرم که بعد مرحوم بازرگان و اینها میگفتن تمام این مباحث تو قرآن هست، تمام علم ما میخواییم از قرآن بکشیم بیرون. و این ضربه زد به ارزم بزرگ شما روند تعالی و دینی جامعه ما. این نکته رو ما باید بهش توجه کنیم. حالا یه دم از اون ور تو ارزم گفتن که قرآن غیر از حالا ایشون میگفت علمه، اونا گفتن همه چی. ما این عقلا و از نظر شرعن حالا ما بگیم وحیان اصلا این سخن درست است. مبادیش هم که گفتیم که خداوند میخواد ما بر اساس اون مبادی که اعتقاد به غیب هست که گفتم که یؤمنون به غیب مشخص، بعد مقاصد رو بهش بپردازیم، اهداف رو بهش بپردازیم. شما نگاه کنید، حالا من دیگه بیخود دیگه بنجا به وارد قرآن میشم، چند تا از اینها رو میخونم، همه‌شو میدونید. از هر کدوم اگر یکی دو تا تو نظرم اومد و یکی دو تاش یادداشت کردم یا اونایی که در لابلای گفتارم هستش، نگاه کنید در همین آیات موضوع مسائل مبادی قرآن به خوبی دیده میشه. ما دیگه نمیتونیم واقعا دنیای امروز جهان مسلمان ها اجتهاد در مقابل نص کردن، این صحیح نیست، اصلا هیچ صحیح نیست. الف لام میم کتابون انزلناه و الیک لتو خرج الناس دیگه سریح تر از این من از ظلمات الان نور. ظلمات چی هست؟ جهل، ارزم کفر، شرک، کینه است، حقد، ارزم شقاوت، به نور ببره. بعد خوبیش هم اینجاست که دوستان اهل فنن ظلمات جمعی منام نور واحده، دقت من ناسو میگه لتو خورجن ناس، دو سو تا آیه به این معنا، خیلی آیات هستش، یعنی چند دست از آیات هست. بازم در آیه سوره مائده هم هست، یخرجکم من الظلمات الی النور. بله آیهش اگر من بتونم ارزم صحیح بخونم، یه خود ناقص نوشتم و اینها بعد نیست، من که این برون برش هم مطلب روشن میشه. به اذن رب بهم الی صراط اولیشو میگم، همون سوره ابراهیم آیه اول، الف لام میم، کتاب انزلنا لیل تخرج الناس من الظلمات الی النور، به ان ربهم، بله به اذن رب بهم، ببخشیم، به اذن رب بهم الی صراط العزیز، میخواد ما رو به صراط مستقیم بخونه، به صراط حمید بخونه، اصلا نمیخواد ما به طبیعت و همه چی بپردازیم. اینها این سخن خیلی خطرات داره. خلاصه یهدی به الله، ما در باره سوره مائده است که من درست بخونم، من تبع رضوانه سبل السلام، برای چی؟ یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط المستقیم. این کاملا داره این آیات دیگه، اصلا دیگه نمیشه گفتش. یا در سوره اعراف هم هست باز با نحو دیگری، کتاب انزل الیک فلا تکن یا فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر بهی و ذکرا للمؤمنین. این انسان محوره، مؤمن محوره، محسن یه جا میگه، مؤمن میگه، متقی میگه، اتبعوا ما انزل الیکم، برای که به اون کمال برسید. ولا تتبعوا من دونه اولیا، اما قلیلا متذکرون، متذکرین امروز کم نه. اونجا هم میگه قرآن رو ما کتابون ارزم بزرگ شما که انزلناه و مبارکن لیدبرو، اول ما تفسیر و معنا و بیانش آشنا میشیم، بعد تدبره، بعد ذکره، بعد عمله. من اگر این بگم همه چیه، این خاصیت های تدبر و ذکرش و اینا رو عمل و همه رو از دست میده. بی خود نیست که جهان ما امروز از نظر معنویت شده، چون جهان اسلام در این مسئله اومده موضوع رو عوض کرده. این خط که عوض کنی، راهی که میری، این دیگه مشکلات زیادی میآفرینه. سوره مائده بنزل نالیکل کتاب بالحق، بله مصدقا لما بین، بعد تمام این مباحثی که ما میگیم موضوع قرآن چیه، تمام کتب آسمانی همینه. برای این مطلب آیات زیادی وجود داره، یکی دوتا نیست، تمام مرسلین ما برای اهدافی که برای انبیا ذکر میکنه همش همین معنا رو ثابت میکنه. تمام اهداف انبیا رو تو قرآن جمع کنید، ده بیست دست میشه بشه، مثلا لما مصدقا لما بین ایدی کتاب مهیمنا علیه، این قرآن جامع تره و اونها رو در بر داره. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، از اون چیزی که از حق برای شما داره. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، تو دین یکی هستیم، دین آسمانی یکی بیشتر نیست، خطوط کلی دین همون اسلامه، این همه یکی هستیم. منهاجن، اگر خدا میخواست بعد میگه شرعتم و منهاجا، ولو شاء الله لجعلکم امتن واحدتن، ولیکن خدا میخواد ما رو امتحان کنه، فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات. دیگه من بقیهش رو نمیخونم. باز نگاه کنید، دعای حضرت ابراهیم هم این معنا رو نشون میده، یکی دوتا نیست. من از باب نمونه از کردم، از یرفع ابراهیم و قواعد من المسور، سوره بقره آیه 129 127 سوره، از یرفع ابراهیم قواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت. استاد حضرت ابراهیم میدونید که ایشون اول توی بابل بود، جنوب عراق و همین استان اهواز ما بود، بعد به خاطر برخورد با اینا رفت فلسطین و اونجا بچه‌شون نشده بود، 60 70 سالشون شده بود، بعد اونجا ایشون بر اثر یه حادثه رخ داد، ارزم به شما با هاجر ازدواج کرد، بعد خانمشون سارا خانم گفتن که ایشون شما ببر مکه، ببر از اینجا ببردون، ایشون آوردن. این اینجا داره اشاره میکنه که وقتی هم اومد اون قواعد بیت، البته اینو بعدها که اومد اینو برد، اول نبود، این بعد مرتبه بعدی بود، یرفع القواعد من البیت، که ما یه مرتبه یادم میاد تو همین اینجا خدا رحمت کنه دوستمون که سفر کردن که باشون جلسه میکردیم تو همین جلسات بود، گفتن که ابراهیم حضرت خان، گفتیم نه، این نشون میده که قواعد موجود بوده، یرفع القواعد فونداسیون بوده، و اسمای ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا از اینجا دقت کنید، وجعلنا مسلمین لک، به رو انسان خطاب میکنه، میخواد ما رو مسلم بار بیاره، و من ذریتنا امتن مسلمتن، یعنی هدف دین اینه، مقاصد اینه لک، و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. بازم آیاتی که درباره آقای دکتر آقای استاد حامدی بیشتر ترمو تربیت صحبه میکنن، آیای اول سوره جمعه که دو جا هست با یه تتمه که مشخصه ربنا وب از فیهم رسولا منهم، این تتمه دو سه جا هست، این زیلش اولش خود فرق میکنه، یتلو علیهم آیاتک، به این تلاوته، یعلمکم این کتابو تعلیم بده، حکمت، حکمت قرآنی، غیر از اون حکمت یونانی، چند خان حکمت یونانیان، قطعی بخون حکمت ایمانیان، حکمت ایمانی کلا با قرآن حکمته، موضوع داره، بی غایت نیست، هدفش کاملا مشخص، بعد تزکیه است، انک انت العزیز الحکیم. این تصور میکنم این آیات تو اینجا بس باشه، چون نمونه هاشون خوندیم. پس اساس ما این بود که خداوند ما رو بر فطرت دین آفریده، ما یه دین فطری داریم، یه دین کسبی داریم، بعد خداوند اومده بر اساس این دین فطری ما یه دین کسبی اومده، بعد خواسته، یعنی هم ما رو عبد آفریده، ما رو بر فطرت توحید آفریده، اون تکوینیه، خواسته اون چی که ما در بذرش و در وجود ما قرار داده، ما به صورت اختیاری انسان این راه رو طی کنه و بره به حق برسه. فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلک الدين، یعنی فاقم وجهک للدين حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. آیات دیگری هم هستش که هدف رو معرفت الله نشون میده کاملا مشخصه، اگر به مظاهر آفرینش خداوند طبیعت اشاره میکنه، همه اینها به خاطر اینکه ما از اینجا به فنا اینها و گذر اینجا عبور کنیم و او رو بندگی کنیم. این آیه خیلی صریحه، الله الذی خلق است سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. برای چی؟ الله خلق است سبع سماوات من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. اگر من آیات درست بخونم، هدفش لتعلم، معرفت پیدا کنید، آگاه بگیرید، اعلم انه علا کل شیء قدیر، اعلم انه علا کل شیء. وقتی که من او رو شناختم و عشق او و مهر او وجود من گرفت، من دیگه نگاه هم به زندگی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، همه چی دیگه فرق میکنه. خداوند هدفش اساسا اینه، یعنی روشش اینه، لتعلم، اگر درست خونده باشم، ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط به کل شیء. یه سلسله دستانم، یا ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی لیوحدون، یعنی لیعرفون، تو تفسیر کردن الاسم لیعبدون هم بگیم، اما اونجا عبادت به معنی عامه. تمام این پس موضوع قرآن، عرضم بزرگ شما که در حقیقت اون دکتر از من خواستن که خورده زودتر تمام کنیم، اگه مطلبی چیزی داشته اینا چش، من عرضم بکنم که خداوند میخواد که فکر خدا، عدالت، حساب، پاداش، ثبات حق، زوال باطل و فکر تقوا، امانت، راستی، درستی، وفا، مروت، عفت، قناعت، شجاعت، خیر، رحمت، خداوند میخواد اینو بیکاری کنه، ذهنیت ما رو اینو تو مغز و دماغ ما قرار بده و ما با این قوه، با این نیرو، با این پتانسیل حرکت کنیم. عرضم بزرگ شما، پس موضوع قرآن تربیت بشر هست، از لحاظ فردی اجتماعی اینکه عبد خدا بشه، بالاترین کمال برای انسان عبده. عبدم اینجا عرض کردم که این عبودیت که اینجا میگیم به معنای عام کلمه است، عبد به معنای فقهیش نیست. هر کاری که انسان میکنه خودشو در مرعا و منظر خدا ببینه، اون کارش قصدش لله فی الله باشه. من الان اومدم اینجا دارم صحبت میکنم، اگر خیلی هم سخته، البته اینجور حرف رو زدنش آسونه، عملش سخته، به مرحله برسه که جز خدا نبینه، به این میخواد برسه انسان، کمال انسان در اینه، غیر رو نبینه اصلا. این خیلی باید انسان تمرین کنه، مقامات رو طی کنه تا برسه به اینجا، با اون مبانی غیبی که مؤمن کسی یؤمنون به غیب، غیب همونی که من آمن به لا و کتبهی و رسولهی و ملائکتی، با اون مبانی، با اون مبانی رو من قبلا معنا کردم که چیه. خلاصه انسان نمیتونه بشنونه معنویت باشه، میخواد که خداوند ما تمام کارهامون بر محوریت او قرار بگیر. فقط فقط انسانه، اصلا موضوع قرآن همه چی نیست. اون تبیان لکل شی عرض کردم از امام صادق پیامبر اکرم، سیره پیامبر، سیره ائمه، سیره علی ابن ابی طالب نشون میده اصلا این درد نمیاد از اینها. بعد تو قرآن هم همچین اسلوبی هست که گفته همه چی، چند جا دیگه هم اینطور روش و اسلوب جای دیگه هم هستش، چند تا دیگه من فرصت نکردم اونها رو در بیارم بهشون بگم که این کل شیء اینجا اصلا به معنی این که ما چیز کنیم نیست. دوستان چون خودشون همه ما داریم زیره به کرمان میبریم باعث تکرار میشه، من فقط یای دکتر مختصر این که چون تمام قرآن در سوره ارزم بزرگ شما که فاتحه هستش همین مباحث اونجا نشون بدم. این قرآن اگه ما سوره فاتحه رو در نظر بگیریم دو قسمت میکنه، یه قسمتش معرفت الله، یه قسمتش برای انسانه، درست نصف نصفش. یه قسمت اولش شناخت خداست، توحید ربوبیتش، توحید الوهیتش، توحید ارزم بزرگ شما که عبودیتش، توحید عبودیتش همین که میگیم ایاک نعبد، توحید ربوبیتش میگیم رب العالمینه، میگیم مالک دینه، مالک روز جزاست، توحید در ببخشید من یه خورده چیز کردم، یکی توحید اسماء و صفاته، یکیش ربوبیت رب العالمی که اون رب جهانه، مهمترین صفات خدا هم همین هست، ربوبیتشه. بعد از رحمان و رحیم که چهار مرتبه تو این آیه دوبار یعنی تکرار شده دیگه، رحمان دوبار تکرار شده، رحیم هم تو همین سوره تکرار شده. میخواد به این توحید، توحید مؤلفه ایست که فلسفه است، یعنی من تمام زندگیمو حتی تو اندیشام تو پژوهشم بر محور توحید باشه، باید به وحدت برسم، تمام چی باید سعی کنم به وحدت برسم. این یک روند، یه چگونه بگم خلاصه پروسه است، این گونه نیست که یک بگم مفهومه، این یک مؤلفه ایست که من تمام سیاستم اقتصادم. بعد که اینها رو میگه، توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت و توحید در عبودیت، ایاک نعبد، این سوره فقط تو این آتا تمام قرآن برای همینه، ایاک نعبد، حجم نوزم همه کارهایی که من میکنم ایاک نعبد، حتی هر کاری که میکنم. بعد چون او رب منه، او میتونه خواسته های من رو از او فقط، فقط و فقط اونو معین بدونم، غیر او رو دیگه معین ندونم. نمیخوایم مسلمانده مثلا ارزم ازشان کسان که وهابی هم خوش برخورد کنیم، نه، به ابزار و وسائل خواهیم، ایاکن هستن. بعد میاد انسانها رو اینجا سه گروه میکنه، یه دیمون امان علیه هستن، این دعوت الهی رو میپذیرن، احتنام میم خدا دعا میکنیم احتنام سراتن مستقیم، یه دی میپذیرن که خونده من الله در جاهای دیگه تو اول سوره همون سوره بقره معنا میکنه که چه کسانی هستن. بعد یه گروهی هستن که میدونن این راه الهی رو ولی حرکت نمیکنن، اینا مغضوبون علیه هستن، میدونه عالمان آمدن راهو میشناسه اما تی نمیکنه، اینا مغضوبون علیه هستن. یه گروهی هم که اصلا کلا از این ماجرا به دور هستن، زالین هستن. اول قرآن باز همینا رو تفسیر میکنه، یعنی اول قرآن در حقیقت شما هر دیوانی رو باز کنید اولش میگن براعت استحلالی داره، قرآن مجید هم دقیقاً این مسئله رو داره. از اینجا این شعرها مثلا شما میرید مثلا اول شعرش میخواد طبیعت صحبت میکنه، مثلا میاد مقدمه چینی میکنه، اولش مبانی رو مشخص میکنه، خودو سه دسته میکنه، یه عده ای که هم متقینن ویژگیاشونو میگه، بعد گروه اون زالینو میگه، کافرانو میگه، بعد میاد این مغضوبینو میگه که منافقین باشه. این خطه، این دو تا مطلب رو ما تا تمام قرآن میبینیم، تمام پژوهش‌های ما باید بر این موضوع بچرخه و به این نتیجه برسه. اگر خارج از این بریم مشکل ایجاد می‌کنیم. عرض کردم به خاطر همین که ما حوزه هامون متاسفانه در تاریخ معاصر ما از چیز شروع شده، عرض کردم از مصر شروع شد که قرآن برای همیشه، البته الان یه عده‌ای آگاه شدن، اینها رو مورد قرار چیز میکنن، انکار میکنن، تقسیم بندی های دقیقی میکنن، کتاب های زیادی نوشته شده در همین مسائل که مقاصد قرآن چیه، مباحثش چیه، مطالبش چیه، همه رو مشخص میکنن. و به خاطر همینه که الان ما میبینیم هم دین در جامعه ما تعصیب شده، هم علم. چون گزاره ها رو ما میتونیم در یک مرحله ابتدایی به سه دسته بکنیم: گزارای حسی تجربیه که خب ما با حس و حواس درک میکنیم، ربطی به دین نداره، مثلا این اتاق الان چند درجه گرما و سرما داره، چقدر نور داره، مفید موزه، اینا ملاک سنجش هم تو خودش، فشار خون یک فرد چقدر، ملاک سنجش هم تو خودش. یک دسته گزاره ها عقلانیه، کل از جز بزرگتره و مبادی خودشو داره، روش خودشو داره. ما از طریق استدلال میتونیم نفی کنیم، انکار کنیم که این آب چجوری رنگ داره یا نداره. ما میتونیم از طریق تجربه و عقل ثابت کنیم این ربطی به دین نداره. یه گزاره هاییست که ما وحیانیه، دین اونم نفی اثباتش درون خودشه، ما هیچ ارتباطی پیدا نمی کنه به اینجا. این به معنی این نیست که ما بگیم دین از سیاست کجاست، نه، دین خداوند میخواد انسانها رو طوری تربیت کنه که عابد باشن، تو سیاستشون هم عابد باشن، نه اینکه بگیم دین اومده برای همه چی، برای سیاست، نه، تو سیاستش هم باید اون آموزه ها رو ببره. عذر میخوام، من همیشه حسرت میخورم برای آقای دکتر مرادی، برای اینکه خیلی با آرامش درمش میگه، من اصلا نمیتونم، همیشه آرزوم اینه مثل ایشون بتونم، قبطه میخورم همیشه با حالشون، آرامششون، تومنینه ایشون. امیدوارم که تونسته باشم خطوط کلی که در نظرم بود بیان کنم در تاریخ معاصرمون که قرآن موضوعش اینه، ما سعی کنیم که به مقاصد قرآن پی ببریم. من اشاراتی داشتم به همه اینها، اونم به صورت خیلی تند و سریع، بخاطر که تربیت روحیه خوبی که از بچگی پیدا نکردم اینها. بفرمایید دکتر، خواهش می‌کنم.
بله، بسیار سپاسگزار هستیم از جناب دکتر نعمتی که با بحثی که ارائه دادن معلوم شد که دقیقاً مراد از این عنوان و موضوع که ابلاغ شده بود چیست. قرآن در واقع هر علمی موضوعی دارد و قرآن هم به عنوان یک علم دیگه، استاد درسته، هر علمی موضوعی دارد و قرآن هم پس موضوع دارد. موضوع قرآن هدایت و تربیت است، درسته جناب دکتر؟
بله، ولی کتابش این اونها نیست ها، قرآن شبیه هیچ کدوم از این کتاب ها نیستش، سبک و اسلوبش مثل کتب دیوان ها نیست، از یه جهاتی به هر کدوم از اینها شبیه هست.
بله، خدمت سروران آنلاین هم عرض سلام دارم. جناب استاد رزاقی نوشتن که اگر بگوییم مخاطب قرآن انسان است دقیق تر می شود. بعد نوشتن اما مخاطب، یعنی به جای اینکه بگیم موضوع بگیم مخاطب، مخاطب قرآن انسان است. اما موضوع، موضوعات بسیاری در قرآن مطرح شده، مثلا موضوع جن یا موضوع طبیعت، شمس، قمر. من اونطور که متوجه شدم منظورشون اینه که موضوع قرآن، تعبیر موضوع قرآن دقیق نیست، بلکه مخاطب قرآن.
ما همه بحثمون رو این خودمون اینطوری به فشار میاریم، حرف میزنیم که بخوایم بگیم این سخن درست نیست. حسن کچل کچل هستن، موضوع رئیسیش انسان از اون جهتی که میخواد سیر و سلوک کنه با اختیار خودش به ملاقات پروردگارش بشه.
نوشتم موضوع
که ما میگیم مطالبشه، همونطور که تون مقدمه گفتم، مثلا اونها موضوع میتونیم، موضوع قضیه است اونها، درسته، ولی طبیعت موضوعش نیست. اون موضوع در پرتو اون موضوع کلی باشه، بر اون محور بود، بله میشه گفتش. اگه از اون محور خارج بشه اون دیگه.
نوشتن تعریف شما از موضوع چیه؟
از کردیم که همون موضوعی که محوریت رئیسی گفتیم که موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، یعنی محور ریسی اون تمام مباحث اگه در این رابطه باشه اون موضوعیتش درسته، اون موضوع زیر مجموعه است. بله قرآن هم موضوعاتش هم اهدافش مختلفه، یه اهداف عالیه داره، یه اهداف وسطی داره، یه اهداف پایین داره. مثلا در گذشته ما راجع به مقاصد تشریع زیاد نوشتن کتاب، اما مقاصد کل قرآن کم نوشته شده. ما میخواییم میگه همه چی در اون رابطه بینه، اگر اونطوری باشه بگیم موضوع طبیعت چه، بازم همون ما میخواستیم بگیم که طبیعت موضوع قرآن نیست، موضوع قرآن انسانه. اگر شما موضوع طبیعت کنی اون خاصیت خودش از دست میده، اون خاصیت ذکر بودن خودش از دست میده.
درست. جناب آقای بیگ محمدی فرمودن که ضمن تشکر از استاد نعمتی بزرگوار، آیا منافات داره بگیم قرآن به روابط با انسانهای دیگر و هر آنچه خداوند آفریده است میپردازد و هدفش از این روابط هدایت انسان است؟ یعنی منافات نداره اینکه شما میفرمایید هدف اصلی هدایت، با اینکه بگیم قرآن همه روابط انسان با انسانهای دیگر و هر آنچه خداوند آفریده است قرآن میتواند تبیین کند این رابطه ها؟
بله جوابش اینه که یه مقداریش درستی مقداریش اشکال داره. بله کتاب قرآن برای هدایت خودن لناس بشرا، بله وعظ هدایت خودن لناس، خودن للمتقین، خودن للمحسنین، همینا درسته. اما همه این هدایت ها بله تو مناسبات فردی من و با دیگران، با خانواده هم، با بچه هم، با زندگی مشخص میکنه، اما در پرتو اون سیر الاللهی که من دارم، بنده ای که میخواد سلوک کنه به سوی خدا، با اختیار خودش میخواد به خدا رو ملاقات کنه، این مناسبت ها اینجاست. با طبیعت دیگه موضوعش نیست، به طبیعت هم اگر نگاه میکنه میخواد از طبیعت هدایت بشه به سوی خدا، که تمام قرآن مجید رو به ما نشون میده. الان من یکی از آیات خوندم براتون در زمینه.
خانم سرکار، خانم خیرخواه، بله بله ببخشید
یکی در میون بشه،
من یادم نبود اصلا.
بله ببخشید،
این بار نه این بار حضور تشریف دارم.
بچه من شاید لازم شد.
درست. بله بله بفهم ببخشید.
من مطلب برام اینطوری باز شد که مثلا وقتی موضوع قرآن انسان هست، یا بگیم مخاطبش انسان هست، بالاخره مخاطبم انسان باشه، قرآن کتاب حکیمه، پس در مورد خود انسان باش صحبت میکنه، نمیخواد مثلا بیا در مورد موضوع بی ربط. خب این بازم مطلب شما درست جا میفته، ولی منظورم این هستش که پس قرآن کتابی هست که با انسان صحبت میکنه، در مورد انسان، و میخواد انسان راهبری کنه تا مقصد. خب اتفاقی نبوده که انسان دیگه از دست خدا در رفته، شانس بوده، اتفاق بوده که الان با این محدودیت ها و توی زمینه. ببینید من به هر حال الان باید لباس بپوشم، باید یه چیزی بخورم، صدام یه حدی داره که مجبورم از میکروفون استفاده کنم، محدودیت های مادی رو دارم دیگه. خب من دارم توی این دنیا زندگی میکنم و قرار اون مسیر رو طی کنم، و خداوند اگه بخواد من رو راهبری کنه باید همه مسائل مربوط به منو پوشش بده که من بتونم مسیرم طی کنم. و منظورم اینه که از اتفاقی نبوده، منظورم اینه که خداوند اراده کرده. مثلا این شعری که هست، من مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، این از وجهی درسته، ولی از وجهیش گرایشات صوفیانه داره دیگه، که این اصلا مربوط به اسلام هم نیست، یعنی از قبل از اسلام هم وجود داشته، در ادیان و جوامع مختلف شکل‌های مختلفی به خودش گرفته. مثلا توی جامعه مسلمان معروف ترینش هم گرایشات صوفی است، شیعیان. و اینکه مثلا داره میگه که آقا ما اصلا کاری نداریم، ما اون زندگیمونو، و اتفاقا هی سعی میکنه دور بشه از این دنیا. من احساس میکنم اینجوری تفکیک بین مسائل به این سمت ما رو میبره، و اون دور شدن مثلا مسئلهش چیه؟ خداوند اراده کرده انسان با این محدودیت در این دنیا باشه، نه اینکه حالا قفسی ساخته از مثلا تنم، بلکه بیاد استفاده کنه و همه اینها به قول معروف ماده خامی هست که بیاد خودشو بسازه. و این آیاتی که مثلا این آیه رو عرض میکنم خدمتون، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. این داره اون تفصیل رو که مطرح میکنه، یعنی نشون میده که انسان من همین این طبیعت رو برای تو ساختم، برو استفاده کن، برو بهره ببر، برو خودتو بکش بالا به اون جایی برس که. و پیشوایان ما هم که دیگه در قله عاملانه به قرآن هستن، همیشه یمشی فی الاسواق بودن، یعنی در همین زندگی طبیعی دنیایی، این اون بحث حالت صوفی و اینا نبوده که مثلا ما از دنیا باید دور بشیم. و اینکه من می‌خواستم بر وضع موجود، چون شما از یک مسئله، یک آسیب شناسی، مسائل و تناقضات موجود در جامعه خودمون که اصلا یه بحث کلان جامعه مسلمانی هست و مربوط فقط به جامعه ما نیست، مربوط فقط به این 40 سال نیست، یک روند خیلی عظیمیه که الان به اینجا منجر شده. من می‌خواستم یه نوع دیگه ای آسیب شناسی رو داشته باشم که از یه زاویه دیگه میشه. این که الان دین که فرمودین، اون قرائت رایج از دین و اون بحثی که وارد مثلا حالا قانون اساسی ما شده در بحث تربیتی ما و همه افکار بینش انسان‌های مسلمان رو ساخته و اینها، الان برگرفته آبشخور اصلش از فلسفه‌های اسلامی هست، نه از مثلا قرآنی که مثلا فلسفه اسلامی قطعاً ارتباطی با قرآن و حدیث داره، اینا قابل تفکیک کامل نیستن، ولی به هر حال یک نظام معنای چارچوب مفهومی متفاوتی رو تشکیل میدن. مثلا قرآنی که قرآن و حدیث دو تا ثقل در کنار هم باشن، نه سلسله مراتبی، نه اینکه مثلا ما از یونان و حدیث و مثلا همه جا آوردیم، از عقل یونانی ارسطوییم بعد مثلا رفتیم سراغ قرآن، حالا شواهد قرآنی هم جمع کردیم، نه. منظورم اینه که فلسفه اسلامی خب با بحث مثلا بگیم که مثلا از قرآن مثلا این چون دیده به قرآن مشکل داشته، این خب میگم که اساسا خب اون الان منشأ اینها فلسفه اسلامی هست و این مسئله در تاریخش هست و خب این دیگه مثلا نیاز به تو این جلان جای توضیحش نیست که همون گرایشات صوفیانه در جای اومده و روی این مسیر تاثیر گذاشته. فلسفه اسلامی از اون بخش عملیش و عینی و دنیایی خیلی دور شدن، به همین اتفاقا ایده، چون شما دارین میگین از این ایده دور شدن این مسائل پیدا کردن، اتفاقا اونجا خودشو نشون میده در خیلی سال، یعنی بیش از 100 سال پیش که اینها اومدن گفتن به ما مثلا لیعبدون، خب اصلا ما کاری نداریم به حالا دور و هی رفتن به عالم ذهن و اندیشه، یعنی هی از عالم مادی دور شده، اصلا اصل اساسی مسائل فلسفه شده وجود و ماهیت. این خودش یه پیشینه یه تاریخمندی داره، این در واقع یک گرایشاتی بوده، این وجود و ماهیت اومده هی شده عالم ذهنی، عالمن عینیان مزاحیان للعالم العینی، و مثلا به این فضایی که طی کرده از اینجا اومده که گفته ما باید بچسبیم به این بینش، بچسبیم به این وجود، باید بتونیم ارتقای وجودی پیدا بکنیم. خب مسئله این شده که من انسان بالاخره این لباس رو باید بپوشم. جوامع مسلمان به دلیل این نونگرش ها از اون بحثای علمی به قول شما همین چراغ و نور و ماده و دنیا و اینا دور شدن. خب اینا ضرورت های زندگی ماست و میتونست ظرفیت ساز هم باشه در بین شما. ما اینا رو چون تفکیک کردیم و به خاطر آخرتگرایی شدیدی که منجر شده اومدیم دور شدیم، خب اینا رو چی بوده؟ ناچاران از اون حالت تقلیدی و وارداتیش استفاده کردیم. ما از ماشین استفاده میکنیم، از اتومبیل استفاده میکنیم، از لباس میپوشیم. حالا اینا چیه؟ ماشینمون خارجیه، شکل معماری شهرها و خیابانهامون خارجیه، خونه هامون خارجیه. به یه جایی رسیدیم ببینیم که پس بینش مسلمونا چی شد؟ پس اخلاق مسلمونی چی شد؟ پس توکل چی شد؟ چرا تو ذهن مسلمونا اونجوری با توکل و با مسئله این بوده که ما اومدیم بچسبیم به اون بینش و ایمان، از این دنیا غافل شدیم و اینا در تجربه خودشون نشون داده که جنس این لباس بالاخره اون جامعه غربی اومده اینو مثلا تولید کرده، اینا داره روی اندیشه من هم تأثیر میذاره، نوع زندگی من، نوع سبک رفتاری من، پس این اصلا چطور اینقدر قابل تفکیکه؟ و قرآن اگه بخواد چنین انسانی رو هدایت کنه، راهبری کنه تا جایی که برسونه به مقصد، نه اینکه حالا یه موضعی بده این خاص بگیره خاص نگیره، خب پس باید همه ابعاد زندگی من رو پوشش بده. اگه عمل من، این دنیای مادی، پیشرفتای من، به هر حال استفاده از میکروفون بد نیست، من بگم میخوام عبد خدا باشم اینو بذارم کنار که نمیشه، خب من اینو استفاده میکنم، هدفم عبد خدا بودنه. این الان یه سنایزر آلمانیه، اون آلمانی هدفش عبد خدا بودن نیست، ولی به هر حال این که اینو اختراع کرده و ساخته به توصیه قرآن عمل کرده، چون قرآن میگه سخر لکم الشمس و القمر سخر لکم اللیل و النهار. خب میگم اگه انسان این بُعد مادیش روی بینشش تأثیر میذاره و جامعه مسلمان در حین دور شدن از این بُعد، اون تو اون بخش ملکوتیش هم چی بگیم تنزل پیدا کرده، پس خداوند اگه بخواد اینو هدایت بکنه حتما باید در مورد این چیزا هم صحبت کنه، اینا لازمه های زندگی ما هست.
خیلی شما مسائل زیادی رو مطرح کردید. خلاصه ما میخوام بگیم که قلمرو دین با قلمروهای دیگر رو باید تفکیک کنیم. اگر ما این قلمروها رو تفکیک نکنیم آسیب میخوریم. مثلا الان یکی مهندسی اون ولایت در مهندسی داره، یک کسی اقتصاددان ولایت اقتصادی واسه به اون داده میشه، یک کسی فقیه ولایت فقه واسه به اون داد، کسی پزشک ولایت پزشکی واسه به اون داد. قلمروها رو جدا کنیم.
خب من همین میگم اگه قلمرو جدا بشه،
اگه قرآن در مورد فقه نظر
نده، اون فقه به مسیرهای دیگه میره.
نه نه اینکه نظر اون احکامش، آره ببین الان دیگه اقتصاد نمیدونم پزشکیه اینا یه چیز فنیه، دین اینو به عقل من به حواس من واگذار کرده گفته. الان هم یه قسمت از صحبت هم بود که آیه کرمنا رو خوندید، بله خداوند میگه طبیعت رو آفریدم تو ما استعمارش کن، استعمار به مفهومی که قرآن میگه، شما از اون مواهبش استفاده کن برای خودت، اون مسخر شما کردن مثلا آیات قرآن دیگه، اونو خودش خداوند متدولوژی رو به اختیار من گذاشته با عقل و حواس هم من میتونم راه برم. بعد اون چیزایی که ما نمیتونیم سیم و دین به ما یعلم و کم ما لم تکون و تعلمون، اون چیزایی که نمیشه بگیم بله اینکه شما تو دنیای امروز خداوند اومده برای من محدودایی گذاشته، هر چی گفته اون حدودی که برای من مشخص کرده، تشریع کرده قوانین رو، مقاصدش هم گفته، گفته نماز بخون به خاطر این، روزه بگیر لعلکم تتقون، نمیدونم حج برو به خاطر منافع الناس و و و همه رو گفته. اومده تو قرآنم در کلش هم خواسته که من با این به من گفته اون محدودیت ها چیه. ما چون اومدیم الان دین رو از اون حوزه خودش خارج کردیم، گفتیم همه چیه، این آسیب زده به دین دیگه. الان خب جامعه ما داریم میبینیم دیگه. الان شما ناکنید متروی ما، بازار ما، کوچه ما، خیابون ما، مساجد ما، حتی خبر قرآن نیست.
خب منم همینو میگم، میگم در پس این نگاه تفکیکی وضعیت ایجاد شده. چون ببینین الان من حیث لایش اور هر کدومش که باشه، ما الان مثلا اقتصاد اسمش چی هم چی اقتصاد پزشکی رو گفتین، ما اومدیم اینجوری تفکیکی نگاه کردیم، یعنی حالا چه این دیدگاه درست بوده و میدونستیم داریم چیکار می‌کنیم چه نمیدونستیم، رفتیم چیکار کردیم اینا رو، چون یه امت تقلیدگرایی شدیم رفتیم از غرب آوردیم. الان می‌بینیم که وضعیت اقتصاد پزشکیمون، رفتار پزشک با بیمار، بیمار با پزشک، هیچ کدوم مسلمانی نیست و اصلا خیلی جاها انسانی نیست. آیا خداوند اگه میخواد اینو بمیذاره به حساب عقل ما که الان دیگه آزمون شده، دیدیم به اینجا رسیده، یا اینکه خداوند میاد مبانی و اصول اون حوزه رو میگه و میگه بر اساس اون مبانی و اصول حالا برین کار کنین که نتیجه کارتون اسلامی بشه؟ اگه نمیگه که پس انسان رو دست خالی گذاشته و به همین وضعی که میرسیم رسیدیم، و اگه میگه پس نمیشه تفکیک قائل شد، پس قرآنی که در مورد انسان و عبادت میگه در مورد مبانی و اصول همه زمینه های دیگه هم باید بگه.
خلاصه شما سوال اولتون حتی من یادم رفتش چی بود؟
واقعا خلاصه شاید دکتر اونطور که من متوجه شدم اینه که این رسالتی که ما برای قرآن قائل هستیم با این رسالت بود و نبود قرآن زیاد فرق نمی کنه، حالا نمیگیم اصلا فهم زیاد فرق نمی کنه، به هر حال اخلاق که همه می دونیم چی خوبه چی بده و بعد خدا هم که یه دونه است و بعد آخرت هم که است و اینها زیاد موضوعیت درسته. من اینطوری متوجه شدم خانم توسلی.
ببین آقای دکتر، ما حالا هم گوشم پایین، ببین خود پیامبر اکرم یه بوئست و لعتم من مکار من اخلاق، یا از عایشه ام المؤمنین نقل میشه که کان خلق قرآن، و این کار سختیه من رسیدن ندونستن. آقای دکتر انسان به این منازلیه باید طی کنه، تا قرآن میگه شما پاک نشید نمیتونید قرآن درک کنید. لا یمسو الا المطهرون، من هر مرحله که خودم رو تصحیح کنم بیام بالا میتونم از قرآن رو بفهمم. این تدبر در قرآن هم همینه دیگه، من اول باید قرآن رو من بیان بشه برام. حالا یه دیگه اصلا قرآن فقط باید تبرک میتونه. آی خدا رحمت کنه این دوست سفر کرده ما رو، هی ذهن ما میاد خدا رحمتشون کنه خلاصه. یه دیگه فقط باید تبرک کنه، یه دیگه فقط میخونم برای ثوابش، اما قرآن میخواد ما اونو بخونیم بفهمیم بعد تدبر کنیم، بعد از تدبر تذکر، بعد از تذکر عمل، اون زندگی منو دیگرگون میکنه، یه پتانسیل خیلی عالی به من میده. آی دکتر من دیگه تمام کدگذاری هام در تمام شئون زندگی متفاوت میشه، نگاهم به سیاست، اقتصاد، خانواده، فرزند، کوچه، محله، همه چی فرق خواهد کرد. تا اون کسی که این خلق و این قرآن رو نداشته اومده که خلق من قرآنی کنه، نورانی کنه. خواهم آیاتی که قرآن میگه که ما نور در شما ایجاد میکنیم که این نور با اون حرکت میکنید، این اون نور، اگر شما این نخونی قرآن نشه نمیتونی نور داشته باشی، ولی به شرط اینکه بخونی، تدبر کنی، تذکر پیدا کنی و عمل کنی. و ما تو اون مراحل اولی موندیم، اصلا تو جامعه ما نیست و ما محسومون همینه که اینا رو خود تفکیک باید اگه نکردیم. چون اومدیم دین در اون حوزه و ریل خودش نیست، افراد از دین زده میشن. ولی مثلا تو گذشته ما مرجعیت، اصلا گفتم مرجع این بود که من وظایف دینیمو میرم از مرجع، اصلا مرجع من اصلا توی مثلا افغانستان باشه، عربستان باشیم، احکام فرعی جزئی رو من از اون میرم میکنم، اصلا یکی الان تقلید نمیکنه. چون ما اونجا اومدیم از حوزه خودش خارج کردیم اون پتانسیل، اون توانی که دین داره و میتونه مرجعی من، چون اومدیم گسترشش دادیم، یکی اصلا اصلش گذاشتن کنار. این آسیب اینجاست، این آسیب اینجاست. ولی ما همه باید تلاش کنیم که این تو اون ریل خودش بره. این معناش نیست که ما از سیاست، اقتصاد، زندگی جدا بشیم. نه، دین در همه اینا جاره. دین گفتیم جامعه. اینکه شما میگفتید، من روایاتشم خوندم، پیامبر اکرم گفت هر چی که لازم باشه شما در این سیر سلوک تو ما به شما گفتیم. امام صادق من روایتشو براتون خوندم از محاسن برقی که گفته بود که هر چی که شما فکر نمیتونید بکنید که چیزی لازم باشه دین نگفته باشه. تو همون مسئله که مثلا بیمارستان میگه دین خیلی قشنگ راحت گفته که مثلا شما چیکار کن، چه حدودی رعایت کن، به چه صورتی باشه و چه صورت، کاملا قشنگ گفته. ما حالا یه خورده خوشبازی در میاریم، مثلا تعصب بازی در میاریم، یه جایی یا از اون ور میفتیم یا از این ور. یک افراط و تفریطی در اصل ما شده. یه ده گفتن دین هیچ کار است، یه ده گفتن دین همه کار است. این مشکل ایجاد کرده. ما باید تلاشمون باشه مثل این کانون ها و این ها که تا حدودی هم عملا این کانون اینطوری داره میره، گرچه تو اندیشی گاهی یه خلط هایی میشه، اما عملا من کانون رو در همین سیر میبینم. الحمدلله رب العالمین.
خیلی لطف دارید، ادامه
بدید. ایشون مسائل زیاده، خلاصه اینا به تکه تکه باید اینا حل بشه.
یه سوالم شده، نوشتن که سرکار خانم خیرخواه فرمودن، آیا درسته که بگیم خداوند فرموده که من شما را نیافریدم جز بندگی، جز برای بندگی؟ حالا برای این بندگی برای شما کتابی نازل کردم که تمام مسائل مهم زندگیتان را برای شما بیان کرده، این درسته؟
مسائل زندگی که در اون هدف میخواد ببرد، اون مقصد فراموش نکنیم که میخواد من به اون قله کمال برسونه. بله، هر چی که لازم بوده گفته. مثلا خود آیه قرآن دیگه، ما لقد یسرنا القرآن للذکر، یا از نظر بودی این قرآنیش، از مقاصد قرآن، از نظر عملش میگه که ما دین آسونی برای شما آوردیم، ما سخت نگرفتیم هیچی رو. اینه بایست رو شریعت سهلت سمها، یا یوریدو الله بکمول یسر ولا یوریدو بکمول عسر. اینکه شما میگفتی خداوند میخواد آسون گرفته، ما تو هر شرایطی و هر فرمی میتونیم دینمونو داشته باشیم.
من یه جمله میتونم مثلا تعبیری دیگه بگم از صحبت ایشون و شما؟ میشه شما میخواین بگین که قرآن به معنویات پرداخته، به مادیات نپرداخته؟
پناه بر خدا، من تو استغفار میکنم از این تو خالص افترا و تهمت شما، خالص اصلا این گونه نیست. میگه که هم مادیات رو هم معنوی، به مادیات هم میگه، میگه من حتی مثلا مسائل ریز خانوادگی رو هم میگه، من چگونه رابطه برقرار کنم، مثلا کوچکترین مسائل زندگی رو هم قرآن گفته جامعه. اما همه اینها رو طوری حد و حدود قائل میشه که من از اون هدف عالی باز نمونم، به اون قله برسم که ان المتقین فی جنات النهر عند ملک مقتدر بشه، یا راضیت مرضیه بشه، یا به اون مرحله برسه، مقام تسلیم و رضا برسه. اگه من تو مادیات غرق نشم، میخواد بگه که تو غرق تو اینا نشو. اومده به من یه صفات عالی رو، همین گفتم اینا رو به ما القا میکنه، ذهنیتی به ما میده که ما تو اینجا غرق نشیم، با همه چی داشته باشیم. ماده رو از معنا اصلا جدا نمیدونیم، به ماده معنا میدیم. اینو تو این مسیر قرار میدیم، نعم المال، این که شما اونو به کار بگیری و در مسیر حق به کار بگیری. این روایت اساس پیامبر اکرم.
بله، بحث استاد ناظر به اون تلاش هایی است که یه دی سعی میکنن همه علوم رو از قرآن استخراج کنن، بحث استاد ناظر به اون هاست، درسته؟
بله.
میگم بحث شما ناظر به اون تلاش هایی است که سعی میکنن همه علوم رو از قرآن استخراج کنن.
بله.
دیگه بله، فقط همین. بله، که این سعی ها و تلاش ها درست نیست. بله.
و همه چی نیست به طور کلی آقای دکتر.
بله، همه چی در قرآن نیست.
راجب همه چیه این قرآن ما از اون کارایش میاندازه. کارکردهای دین اون وقت ما خطا کنیم جامعه‌مون بدیم میشه. کما که الان ما داریم آثارش رو میبینیم.
بله.
البته تنها مناسب به ما نیست، این تو جهان اسلام به طور گسترده داریم چیز میکنیم. بله بفرمایید.
در واقع کل شیء معنی بعض شیء،
کل شیء یحتاج انسان فی حرکته الی الله.
احسن آفرین.
همین تو زبان امام صادق هم بوده شاید،
درسته
تو روایت امام صادق هم بود.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. من یواش یواش که توضیح میدید احساس میکنم این تفاوت هامون داره کمتر میشه، یعنی برای من اول که بحث شروع کردید خیلی برام درک هضم خیلی از مسائل سخت بود، ولی الان که کم کم توضیح بیشتر میشه من یاد مثلا داستان حضرت ابراهیم افتادم تو قرآن که با طبیعت ارتباط برقرار کرده بود تا به خدا برسه، یعنی خورشید و ماه و انی لاوه بلافلین گفته بود تا به خدا برسه. حالا این که قرآن چطور ما رو میخواد هدایت کنه احساس میکنم خیلی هم واضح و مشخص نیست و بازم تدبر نیاز داره، یعنی همین که شما میفرمایید مثلا در حوزه زندگی، در حوزه اخلاق، در حوزه نمیدونم حقوق، روابط بین انسانها، اینها رو که میخواد بیان کنه خیلی هم واضح و مشخص نیست که شما میفرمایید قرآن هم مثل کتابهای آسمانی دیگر. خب پس اون موقع چه نیازی به تجدید کتب آسمانی بود اگر اینطوری بود؟ چه نیازی بود که مثلا خب دیگه تورات و انجیل بودن دیگه قرآن لازم نبود؟ یا اینکه قرآن از اون 1500 سال قبل تا حالا دیگه نیازی به تجدیدش نبوده، چه فلسفه پشتش بوده که چرا این اتفاق نیفتاده؟ اگر همون یک راه مشخص بود و انسان‌ها هم همون انسان‌های 1500 سال قبل بودن، همین آیه‌ای که شما فرمودید لکل جعلنا منهجا و ادامه‌اش شدن
شرعتا و منهاجا
به تعداد هر تک تک فرد، یعنی یکی ممکنه از راه علم به اون هدایت برسه، یکی ممکنه از اخلاق به هدایت برسه، یکی نمیدونم از راه دین به هدایت، یعنی از راه اون احکام به هدایت برسه، یعنی یکی ممکنه خدا رو مثل حضرت ابراهیم در مؤلفه های طبیعت ببینه و از اونجا به خدا برسه، یک دانشمند فیزیک ممکنه از روابطی که بین اشیاء برقراره به خدا برسه، یکی ممکنه با روابطی که نمیدونم بین انسان‌ها برقراره از اینجا به خدا برسه، و اون وقت دین یک مفهوم خیلی گسترده‌تری پیدا می‌کنه تا اینکه بخواد محدود بشه در احکام و وظایف انسان در قبال خدا. و من فکر می‌کنم اگر اینطوری یه خورده گسترده‌ترش کنیم، درست هدف رسیدن به خداست، اما از چه راهی به خدا رسیدن دیگه برای هر این تک تک این کلن جعلنا شرعتن و منهاجا، یعنی هر کسی راهی برای خودش پیدا میکنه تا برسه، یعنی باید راهی برای خودش پیدا کنه تا به خدا برسه، ولی اینکه اون راهش چیه دیگه به تعداد هر فرد، حتی به تعداد هر دوره از زندگی یک فرد ممکنه متفاوت باشه.
ببینید این که ما این دو تا بازم مطلب، یکی شما راجع به فلسفه نبوت و خاتمیت و اینها سو، اون یه بحث جداست، بازم یه بحث اومدی راجع به خودشناسی در همون آخر سوره فصلت دیگه میگه که ما سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما شما رو در آیات افاقی و انفسی سیر میدیم، فلسفه رو نها کنید، لیتبین لهم انه الحق. اینو ما نمیخواد بگه تو برو طبیعت و قرآن بگیم تو همه چی، میخواد بگه از تمام این پدیده ها، همون که گفتیم موضوعش انسانه و موضوعش معرفت الله، این دو تاست که سوره فاتحه هم گفتیم دو قسمته، یه قسمتش معرفت الله، یه قسمتش مال انسانه، میخواد انسان تو اون قوج بشه. سنورهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، ما شما رو سیر میدیم تو آیات آفاقی، آیات انفسی، اونو بشناس. این هیچ به این معنا نیست که ما بگیم قرآن راجع به همه مسائل صحبت میکنه، راجع به خونه سازی و ماشین سازی و قرآن برای اقتصاد و سیاست و نمیدونم اقتصاد و اینها، این سخن نادرسته. اون اینو میخواد
یه نفر بخواد
اینجا معرفت الله بل چون پدیده ها جلوه حق هستن، تجلی حق هستن، این عالم ظهور حق هستش، فی کل شیء له آیتون، در هر چی نشانه خدا هست. خداوند هم میگه سنوری هم آیاتنا فلافا، برای اینکه چی بتبین لهم که خداوند حقه، شما به حق برسی، به او عشق ببرسی، آیاتشو تجربه کنی، تذکر پیدا کنی، عمل کنی.
خب در همین رسیدن به سیر آفاق و انفس، مثلا یک نمونه خیلی مبتلا به رو در زندگی انسان‌ها، قرآن مسئله امور مالی بیان میکنه. خب قرآن داره راهکار میده، اگر تو پولت اضافی اومد چیکار کن، خب این پولو کجا خرج کن، الان چقدرشو کنار بذار، نمیدونم. خب برای همه زندگی ما باید قرآن برنامه داشته باشه دیگه. خب پس اینا رو باید چیکار کنم، چه جوری به دست بیاریم؟
بله ببینید، اون خیلی ها دیگه زیاد صحبت شده. ببینید اون اقتصاد یه جنبه علمی داره، میدانیه، با حواس و تجربه است. یه توسعه های مالی برای اینکه من به اون کمال مطلوب برسم خداوند انجام داده. نمیدون اقتصاد به معنای علم به من رسید بگی. امروز اینقدر اقتصاد شاخه داره که اصلا نمیشه حرفشو زد.
پس دین اون وقت
یه توسعه های مالی که در سیر و سلوک من بونجا گفتیم قرآن تشریع داره، تشریعات داره. پنج تا براش گفتم، برای حفظ مال و حفظ جان و حفظ ارز و ارزم بزرگ شما، حفظ دین اومده. پنج تا تو مقاصد تشریع زیاد نوشته شده کتاب، در گذشته هم خیلی نوشته، الان تو مقاصد قرآن کم بار شده، البته الان داره کار میشه. این ما اون جزء مقاصد تشریعه، بله اون مقاصد هم برای اون مقصد نهایی ماست که به او برسیم. واسم این ارتباطی به این که من الان مثلا با دوچرخه حرکت کنم، با موتور حرکت کنم، با شتر ربطی نداره. اینا رو خداوند به خود من گذاشته، هم تو کیش تو گفتارشون بود، گفته ما این طبیعت در اختیار شما گفتیم، شما استعمارش کنید، استعمار ها براتون یا رام شما کردیم، شما ازش بهره برداری کنید، اشکالی نداره. ما با عقلمون، با تکنیک و فن، هر کسی تو هر رشته ای واردی تو همون رشته ولایت داره. ما امروز مثلا کار پزشکی واسه ببینیم به پزشک، کارای اقتصادی ببینیم به اقتصاد، کار سیاسی واسه ببینیم کسی که علوم سیاسی خونده، به کسی، هر کسی که تو هر رشته خونده تو رشته ولایت داره. فقیه هم تو این مسائل که من فقیه هم، احکام فرعی جزئی شرعی میرم از فقیه هم میپرسم.
بحث آقای دکتر ناظر به بحث های علمیه، بحث های علمی، علم اقتصاد، شیمی، فیزیک، فلان اینا منظور ایناست. و الا اینکه مثلا باید صدقه داد، باید مثلا اینطوری راه رفت، متکبرانه راه نرفت و اینا، اینا هست، اینا همه در قرآن هست، اما مسائل علمی در قرآن نیست.
از اون حدیثی که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، با این تفاصیل فکر میکنم خیلی دیگه زیر سوال بره، چون اون وقت همه علمای دیگه‌ای که دارن پیشرفت میکنن دارن سیاست گذاری برای مسلمان میکنن. یعنی یک مسلمان باید تابع باشه، یعلا علیه باشه، که علمهای دیگری که در قرآن در موردش اصلا صحبت نشده، برای یک مسلمان که توقع دین، یعنی نگاه دین بهش این بود که اسلام قرار فراگیر بشه، همه چیز در اسلام پیشرفته بود، مسلمان پیشرفته ترین فرد بود، مسلمان نشسته و صدقه میده و کس دیگه ای برای اقتصادش داره سیاست گذاری میکنه، چون اون علمش رو داره و مسلمان از راه قرآن و از راه دین نمیتونه به اون علم برسه. بنابراین این دین اصلا دین یعلوی نیست، دین فوق علمها و ادیان نمیتونه باشه.
به انسان، من الان مثلا یه حرفه‌ای دارم، مهندس مثلا میکانیکم، این یه محصه هست، یه حرفه هست برای من، راه داره، راه کار داره، دانش. یکی هم که من میخوام دینم چون عبد خدا بشم، این عبد خدا شدن چه قلم روش دین به من میگه که من به او برسم. اما برای مهندس شدنم، حالا میخوام مهندس کامپیوتر باشم، مهندس هواپیما باشم، میکانیک باشم، هر کاری میخوام، اون راه دیگه ای داره. بحث ما ولایت غرب و خواب باز یه بحث جداست. نه هر انسانی باز خودشون متولی خودشون باشن، ما جامعهمون باید دینداران خودمون متولی جامعه خودمون باشیم، یه بحث جداست، اصلا ارتباطی پیدا نمیکنه. اینکه چه کسی بر ما متولی باشه یه بحثه، اینکه هر رشته‌ای اون راهکار خودشو داره. یه ما یه سلسله از کردم، یه گزارای علمی داریم، فقط راه حلش هم هست، میشه هر چیش تو خودشه. مثلا این اتاق الان چند درجه داره، چه هوا داره، چقدر مثلا ربطی بود این نداره که مثلا دمای بدن من چقدره، نمیدونم این ضربان قلب چقدره، مثلا عصب چقدر، مثلا فشار خون داره چیکار میشه، افت فشارش، اینا علم داره، صحت و سقمش هم خود علم میگه، پاد زهرش از خودش. یه سه
مباحث سر مباحث عقلیه. اونا هم گزاره عقلی هم خود باز خداوند عقل به ما عقل داده دیگه، چرا به ما میگه چرا تعقل نمی کنید؟ تازه اون عقل معاش میگه، اما یه عقل دیگه هم به ما داده که اون عقل کلیه. به ما گفتی من تو همه چی نمیتونی متوجه بشی، من برای تو دین فرستادم، اما تو رو آفریدم برای اینکه تو با اراده و اختیار خودت بیای طبق این مانیفستی که من برات پیچیدم بیایی به من برسی، پیش خودم، تو رو برای خودم خلق کردم. اینو میخواد بگی، این منافات نداره که حالا من نمیدونم از اینجا میخوام ترجیح برم با گاری برم، نمیدونم با موتور برم، با شتر برم، با قطار زیرزمینی برم، قطار هوایی برم، اینا دو کمال این معنوی من تأثیری نداره. اونا هم داشته باشم، خدا میگه برو همیشه داشته باش، ما باید سعی کنیم بهترین مواهب دنیا رو داشته باشیم. خدا هم میگه استفاده کنید از همه اینها، همین که آیش هم ایشون خوندن که کرمنا بنی آدم، ما باید سعی کنیم همه چی داشته باشیم. حالا به خاطر یه سلسله فراز و فرودهایی که بوده در تاریخ معاصر، ما به خاطر یه تمدنی پشت سرمون بوده، یه خود فریبته اون تمدن گذشته خودمون شدیم. این علوم تکنولوژی میراث کل بشریت، تجربه کل بشریت، ربطی به غرب و شرق و اینا نداره. آفتاب هر جایی که روید آفتاب است، گل هر جایی که روید گل است، آفتاب هر جا سر بزنه آفتاب گل. علم و دانش شرقی و غربی اینها نداره. شما هم سعی کنید تمام فناوری و تکنولوژی رو داشته باشید، این میراث کل بشریت. گاندی داشت نخریسی میکرد، تاگور یه فیلسوف هندی بود اومد بالا سرش، روز 800 گاندی نخریسی میکرد. بعد اون آقای تاگور اومد گفتش آقای گاندی بیا چیز کن، اومد پیش گاندی، گاندی بشه برگشت گفت آقای تاگور تو هم بیا روز 800 نخریسی کن برای اینکه ما به استقلال برسیم. تاگور برگشت گفت آقای گاندی من اگر بدونم با 800 نخریسی ما به استقلال، من 16 ساعت کار میکنم. ما باید بریم فناوری تکنولوژی جدید بگیریم، اون یه بحث دیگه است. ما سعی کنیم از تمام فن و تکنولوژی دنیا استفاده کنیم. این فن و تکنولوژی هم میراث کل بشریت، تجربه کل بشریت، ما هم توش سهم داریم. حالا بعضی ها امروزه این تکنولوژی که الان ما همین داریم ازش استفاده میکنیم، اونا سهم بیشتری دارن. خداوند هم گفته همینطور که آیاش هم میشین خوندن و کرمنا بنی آدم، ما شما بودیم و شما رزقناکم، شما از اینا استفاده کنی، از این مواهب استفاده کنی. ولی این اینطور نه، این مواهب و من در چارچوبی که خداوند برای من قرار داده و به اون کمال نهاییم باز نمونم، سعی کنم اون تشریعی که خداوند کرده، اون مقرراتی که آورده، یهدی للتیه اقوام، اون هدایتی که من کرده، من تون چارچوب حرکت کنم، اون از دست ندم دیگه، تو این ور غرق نشم که دنیا امروز افتاده فقط رو اینها. ما سعی کنیم اونها رو همه رو تو این جهت به کار بگیریم. فنعم المطلوب.
بسیار عالی، بحث کاملا مشخصه. خیلی سپاسگزاریم از
خواهش میکنم مانیتور
جناب استاد نعمتی. دیگه فرصت سمینار هم گذشته، اگر مطلب خاصی سروران ندارند سمینار رو همینجا پایان میدیم با صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.